شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر پنج شنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در هشتمین روز از آبان ماه صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به از جمله سیاست‌های چین و روسیه در قبال ایران و چالش‌های نظم کنونی بین‌الملل. نگاهی همچنین داریم به یک درجه کاهش حکم شریفه محمدی، این بار 30 سال حکم زندان، و مروری هم خواهیم داشت به داووس صحرا در عربستان سعودی. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین ساعت 14 اگر همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه پیش از دیدار با رهبر چین دستور از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا را صادر کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به دلیل برنامه آزمایش‌های هسته‌ای کشورهای دیگر به ویژه چین و روسیه به وزارت جنگ دستور داده همتراز با این کشورها روند آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کند. به گفته او تعداد سلاح‌های هسته‌ای آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری است و روسیه و چین در رده‌های بعدی قرار دارند. وزارت خارجه چین در واکنش به این تصمیم آقای ترامپ از آمریکا خواست به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند و اقدام‌های ملموسی را برای حفظ نظام جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای در جهان انجام دهد. آمریکا در 30 سال گذشته به طور داوطلبانه آزمایش هسته‌ای انجام نداده و روسیه و چین هم دست به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود نزدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین موفقیت آمیز بوده و دو طرف به توافقی برای کاهش تعرفه‌ها دست پیدا کردند. آقای ترامپ گفته است تعرفه 20% آمریکا بر ماده مخدر صنعتی فنتانیل از چین به 10% کاهش خواهد یافت و در برابر چین از آمریکا سویا می‌خرد. آقای ترامپ همچنین از توافق یک ساله با چین برای تامین مواد معدنی کمیاب خبر داد و گفت که این توافق قابل تمدید است. به گفته رئیس جمهور آمریکا دو طرف درباره تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت فناوری انویدیا و بحران تایوان صحبتی نکردند، اما چین برای پایان جنگ اوکراین قول همکاری داده است. آقای ترامپ گفت در این سفر به دلیل مشغله کاری نتوانست کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ملاقات کند، ولی احتمال داد در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. رهبران چین و آمریکا برای اولین بار در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تجاری دو قدرت اقتصادی جهان با هم دیدار کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید که به نظر نمی‌رسد ایران به طور فعال غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفته باشد، اما آژانس به تازگی تحرکات جدیدی را در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شناسایی کرده است. رافائل گروسی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت بازرسان آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای نشانه‌ای از افزایش سرعت تولید اورانیوم در ایران ندیدند، اما آنها شاهد تحرکاتی در اطراف محل‌های نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده بودند. او در این حال گفت مواد غنی شده تا سطح 60% همچنان در ایران باقی است و آژانس باید از محل نگهداری و عدم انتقال آنها اطمینان حاصل کند. این صحبت‌های آقای گروسی واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را هم در پی داشته است که در بخش‌های بعدی خبری قطعاً درباره آن بیشتر خواهیم گفت. یک منبع امنیتی در پاکستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات میان اسلام آباد و حکومت طالبان افغانستان خبر داد. به گفته این منبع امنیتی این مذاکرات قرار است در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه و قطر برای جلوگیری از درگیری‌های مرزی بیشتر برگزار شود، اما هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است. یک روز پیشتر مقام‌های پاکستانی حکومت طالبان افغانستان را به حمایت از آنچه تروریست‌های پاکستانی نامیده بودند متهم کردند و ضمن هشدار به طالبان گفتند مذاکرات با افغانستان شکست خورده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر در وبسایت ما قابل دسترسی است. از جمله تیتر اول وبسایت ما مربوط است به صحبت‌های مهدی کروبی که گفته وضعیت امروز ایران محصول رویکرد غلط خامنه‌ای است که مدعی بصیرت بود.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
شبکه CNN گزارش داده ایران بلا فاصله پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل حدود 2000 تن پرکلورات سدیم از چین به بندر عباس وارد کرده. جفری لوئیس مدیر پروژه منع گسترش سلاح هسته‌ای شرق آسیا میگه این مقدار برای ساخت حدود 500 موشک سوخت جامد کافی است، رقمی که میتونه نشان دهنده تلاش تهران برای بازسازی یا افزایش ذخایر موشکی پس از درگیری‌ها باشه. درباره همه اینها بسیار بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا درباره این گزارش CNN بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
شبکه تلویزیونی CNN روز چهارشنبه گزارش داد ایران با وجود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در مهر ماه که فروش سلاح و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را ممنوع می‌کند، شواهدی از تلاش سریع برای بازسازی برنامه موشکی خود ارائه کرده است. به نقل از منابع اطلاعاتی اروپایی، پس از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها، چند محموله پرکلورات سدیم، ماده پایه برای تولید سوخت جامد موشک‌های میانبرد، از چین به بندر عباس رسیده است. این منابع میگویند محموله هایی که در تاریخ 29 سپتامبر یا 7 مهر وارد شدند حاوی 2000 تن پرکلورات سدیم بوده که ایران پس از درگیری 12 روزه با اسرائیل در خرداد و تیر ماه از تأمین کنندگان چینی خریداری کرده است. CNN میافزاید که به نظر میرسد این خریدها بخشی از تلاشی مصمم برای بازسازی ذخایر موشکی تخلیه شده کشور باشد و چندین کشتی و نهاد چینی درگیر در این تراکنش تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند. واردات این مواد شیمیایی در پی اتهام 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان مبنی بر نقض تعهدات ایران در چارچوب برجام و درخواست بازگرداندن تحریم‌ها رخ داد، اقدامی که ایران، روسیه و چین آن را رد کردند. اما بر اساس تحریم‌های بازگردانده شده، ایران نباید در رابطه با موشک‌های بالستیک قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای هیچ نوع فعالیتی انجام دهد و کشورهای عضو سازمان ملل موظفند از ارائه موادی که می‌تواند به توسعه سامانه حمل سلاح هسته‌ای کمک کند جلوگیری کنند. اگرچه پرکلورات سدیم به طور صریح در اسناد سازمان ملل به عنوان کالای ممنوع فهرست نشده، اما این ماده در تولید پرکلورات آمونیوم نقش دارد، اکسید کننده‌ای که در سوخت موشک کاربرد دارد. CNN همچنین با استناد به داده‌های ردیابی کشتی‌ها و بررسی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خدمه چند کشتی باری، مسیر و ورود این محموله‌ها از بنادر چین به ایران را دنبال کرده. به نظر می‌رسد بسیاری از این کشتی‌ها از اواخر آوریل چندین بار بین چین و ایران تردد داشتند و منابع اروپایی می‌گویند خدمه آنها احتمالاً از سوی خطوط کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران تأمین شده باشد. جفری لوئیس، پژوهشگر منع گسترش تسلیحات، می‌گوید 2000 تن پرکلورات سدیم برای حدود 500 موشک کافی است و این نشان دهنده نیاز تهران به بازسازی یا افزایش تولید موشکی پس از درگیری هاست.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما این گزارش و گزارش‌های مشابه به چه معناست؟ آیا پکن بر مبنای اون چه که پس از سنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی اعلام کرده، شیوه جدیدی رو برگزیده و با تهران تعاملاتش رو علی‌رغم تحریم‌ها می‌خواد ادامه بده؟ اینا پرسشی است که از دامونه گوریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند، پرسیدم.
تا قبل از این خبر ارسال نزدیک 2000 تن مواد خام که استفاده میشه برای ساخت موشک‌های بالستیک در داخل ایران برای سوخت جامد، میشد تصور کرد توسط چین، میشد تصور کرد که این همراهی روسیه و چین طبق کارنامه گذشته اونها در این دو دهه گذشته همراهی روی کاغذ، همراهی دیپلماتیک و سیاسیه، ولی همراهی مادی به اصطلاح نیست، همراهی که توش بتونه موازنه قدرت رو تغییر بده نیست. ولی خب این خبر در کنار بقیه اخباری که مطرح گزارش‌های در خصوص احتمال ارسال جنگنده‌های سوخوی 35 روسی، مسئله ارسال، من در یک گزارش امریکایی رو میخوندم نزدیک به طرفداران اسرائیل، ارسال امکانات ضد موشکی چینی به ایران بعد از جنگ 12 روزه، همه اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم به نظر میرسه که خیلی بیشتر از فقط یک حمایت دیپلماتیک و کلامی لفظی سیاسی توسط چین و روسیه برای جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم. به معنای دیگه به نظر میاد که این نظم بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم با قدرت امریکا همراهی ناتو به وجود آمده، به نظر میاد بسیار متزلزل شده. این آزمایش‌های موشکی که الان روسیه موشک‌های هسته‌ای و همچنین دوباره امریکا هم میخواد بعد از نزدیک 30 سال این آزمایش‌ها رو دوباره آغاز بکنه، همه نشون دهنده اینه که این نظم بین‌الملل متزلزل شده، خلأ قدرتی به وجود آمده و این خلأ قدرت رو چین و روسیه بعضا با حمایت از کره شمالی، بعضا با حمایت از جمهوری اسلامی میخوان پر بکنن به نفع خودشون و فضا بسیار بسیار متشنجه.
وقتی از این نظمه و به هم ریختنش صحبت میکنی، آیا این به سمت یک اتفاق تازه‌ای خواهد رفت؟ یعنی ما شاهد یک نظم جدید خواهیم بود؟ چون به هر حال به نظر میاد در واشنگتن هم آقای ترامپ تلاشش بر این هست که با یک رویکرد جدیدی نظمی رو برقرار بکنه.
فکر میکنم قبل از این که یک برخورد به اصطلاح ما ایرونیا کنفیکون نخواد بشه این نظم، چیزی که در جنگ جهانی دوم باش مواجه شدیم، امکان نظم جدید با دیپلماسی تصورش خیلی سخته برای من حقیقتا و این خیلی غم انگیزه. چرا؟ چون که برخلاف جنگ سرد، ببینید الان عصر رقابت‌های قدرت بین المللی و ژئوپلیتیکی از وارد فاز، یعنی از امروز میشه گفت واقعا وارد فاز عصر هسته‌ای شده، یعنی بازگشتیم ما به زمان رقابت‌های هسته‌ای استراتژیک با آزمایش‌های موشکی بین قدرت‌های هسته‌ای در دنیا و با این موضوع عملا میشه گفتش که فضا بسیار متشنج شده و به گمان من دیگه اون ساختارها و اون قراردادهایی که قبلا بود مطرح نیست، با یه تفاوت بسیار بسیار مهم خانم کاویانی، و اون هم این هست که امروز برخلاف جنگ سرد به علت اینه که فقط دو قدرت هسته‌ای نیستن که با هم رقابت میکنن، بلکه در این دنیای چند کانونی قدرت متمرکز نشده در دو کشور، در دو ابرقدرت، بلکه قدرت‌های دیگر هم در حال ظهور هستند و این نوعی بی‌نظمی به وجود میاره که حتی اگر امریکا و چین، گزارش امروز دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ رو ما در نظر بگیریم، اگر هم بخوان ممکن از دستشون خارج بشه.
اما آقای گلریز، توی این فضا ما داریم درباره ایرانی صحبت می‌کنیم که یک جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشته، حالا بنابر این گفته برخی دیپلمات‌های اروپایی در تلاش برای احیای برنامه موشکی خودش هست و در این حال اونطور که رافائل گروسی صحبت کرده بود، کارهای، اقداماتی یا فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات هسته‌ای بمباران شده خودش هم داره انجام میده، اطلاعاتی که پیشتر هم درباره اون شنیده بودیم. ایران داره چگونه به این وضعیت جدید دنیا مینگره و آیا فکر میکنه که کماف سابق، همانند قبل از جنگ 12 روزه، پیشرفتن سیاست درستی هست یا طور دیگری میاندیشه؟
تا زمانی که علی خامنه ای زنده است، به گمان من اون سه ستون اصلی جمهوری اسلامی از نگاه استراتژیک تغییر نخواهد کرد: ضدیت با اسرائیل، ضدیت با امریکا و غرب و در عین حال ضدیت با اون ایران به معنی یک کشور، دولت، ملت که نماد اون زنان هستند. با این به نظرم تا وقتی خامنه ای هست به هر حال مخالفت خواهد شد. ممکنه در جاهایی مثل مسئله حجاب نرمش های کوتاه مدتی وجود داشته باشه، ولی روند به همون سمتی خواهد رفت که قبلا.
یعنی این شامل برنامه دفاع موشکی و برنامه هسته‌ای ایران نخواهد شد، کماف سابق پیش خواهد رفت.
کماف سابق پیش رفت، ولی این بار تفاوت این هست که با درایتی رسیدن مقامات که این رو میشه از اظهار نظرها کاملا این رو مشاهده کرد که با به اصطلاح چراغ خاموش و با کم سر و صدا مطرح کردن سعی میکنن حرکت بکنن، چون به این نتیجه رسیدن که باید به اصطلاح مثل گذشته از پروپاگاندای سر و صدا کن و بلندگوهای شعاری فاصله بگیرن و همون روند رو ادامه بدن، ولی با چراغ خاموش. به اصطلاح جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره جز ساختن بمب هسته‌ای، اون هم در این عصری که ما هستیم و چون بقای خودش رو در تحلیل آخر با چنین قدرتی فقط میتونه در ذهنیت خودش تأمین بکنه. من فکر میکنم تا وقتی که خامنه ای زنده است احتمال این خیلی کمتره، چون و فصل خطاب هست، نهاد روحانیت نمیخواد این حربه قدرتمند رو به دست نظامیان بده، ولی با مرگ خامنه یا کنار رفتن اون به گمان من این نظامیانی هستند که نسل جدیدشون به خصوص اگه روی کار بیان هیچ راهی ندارن، چون امکاناتی دیگه
یعنی ارادش رو به نظر شما دارن
100%.
ارزیابی دامون گلریز رو میشنیدید. این گفتگو با همکاری های تهران و پکن آغاز شد، اما در سالهای اخیر روابط تهران و مسکو به یکی از پیچیده ترین و در این حال بحث برانگیزترین مناسبات ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل شده. دو کشور در شرایطی به یکدیگر نزدیک شدن که هر دو با فشارهای فزاینده غرب مواجهند. در همین باره گفتگوی داشتم با نیکول گرایفسکی، پژوهشگر اندیشکده کارنگی، که در این گفتگو تاکید میکنه که رابطه ایران و روسیه با رو باید انعطاف پذیر و در این حال حرکت به سمت وابستگی متقابل دانست. از نیکول گرایفسکی درباره این رابطه بشنوید.
من این رابطه را انعطاف پذیر می دانم، اما آنها به سمت وابستگی متقابل حرکت می کنند. این تمایل وجود دارد که بگویند این یک اتحاد است یا یک مشارکت یا ازدواج مصلحتی. این لزوماً همیشه هنگام فکر کردن به رابطه روسیه و ایران مفید نیست. به نظر من یک چیز بسیار واضح این است که هر دو برای تقویت بخش‌های خاصی از بقای رژیم خود به یکدیگر وابسته هستند. ایران از رابطه خود با روسیه در مورد دستگاه سرکوب داخلی، سانسور و اینترنت سود برده است و روسیه در مورد پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین از ایران سود برده است. و البته اگر به ارتش ایران نگاه کنید، بسیاری از سیستم‌های آنها از روسیه می‌آید. بنابراین نوعی حس بقا وجود دارد که آنها را به هم پیوند می‌دهد، اما این یک اتحاد نیست. هیچ کدام از طرفین به نمایندگی از یکدیگر نمی جنگند. اما وقتی صحبت از دفاع بلند مدت یا حتی مسائل داخلی می شود، شکاف های خاصی را در نیازهای یکدیگر پر می کنند.
عوامل بسیار متفاوتی در اینجا وجود داره که بهش اشاره کردین. آیا فکر می کنید که این دو کشور در این روابط برابر هستند؟
گفتن این که آنها برابر هستند دشوار است، زیرا روسیه یک قدرت هسته‌ای است. روسیه صنعت دفاعی بسیار توسعه یافته تری دارد، قدرت اقتصادی بزرگتری نسبت به ایران دارد، اما این روابط گاهی اوقات نوعی نوسان داشته است. من فکر می‌کنم قبل از جنگ اوکراین این رابطه به وضوح در برخی زمینه‌ها نامتقارن بود و روسیه بسیار قوی تر. از زمان جنگ اوکراین این رابطه کمی برابرتر شده است. هنوز روسیه طرف غالب در اینجاست، اما نشان داده که روسیه نیز به ایران نیاز دارد. با این حال گفتن این که آنها برابر هستند دشوار است. روسیه یک قدرت بزرگ است و ایران بیشتر یک قدرت منطقه‌ای با جاه طلبی های منطقه‌ای است.
پس از جنگ اوکراین به ویژه بهایی که تهران هنگام دادن پهپادها به روسا پرداخت، پهپادهایی که روسیه امروز در خاک خودش تولید میکنه، برخی به این فکر میکنن که چرا اتفاق متقابل رخ نمیده؟ مثلا این روابط به معنی تحویل سیستم‌های دفاعی که ایران بسیار هم به اون نیاز داره نبوده. نمونه اون موضوع سامانه دفاع موشکی S-400 یا مثلا موضوع هواپیماهای سوخو-35.
ارائه پهپادها به روسیه برای جنگ در واقع خواسته بزرگی برای ایران نبود. سالها بود که ایران می‌خواست صادرکننده فناوری پهپاد خود باشد. آنها قبل از جنگ یک کارخانه تولید پهپاد در تاجیکستان تأسیس کردند و آنها همیشه در نمایشگاه‌های دفاعی روسیه بودند و سعی می‌کردند پیشرفت‌های خود را در فناوری پهپاد برجسته کنند. بنابراین برای آنها این یک فرصت نیز بود. این هزینه زیادی برای صنعت دفاعی ایران نداشت، زیرا آنها در واقع قیمت بسیار خوبی برای پهپادها دریافت کردند و آنها همچنین توانستند تغییرات اعمال شده توسط روسیه را دریافت کرده و در واقع پهپادها را اصلاح کنند. بنابراین مشخص نبود که معامله با سوخو 35 ها حتی پدافند هوایی بیشتر به قرارداد پهپادها مرتبط بوده است. افرادی سعی کردند آن را به آنجا ربط دهند، اما به نظر من اینطور نبود. فکر می‌کنم ایران می‌خواست از این فرصت استفاده کند، اما این لزوماً به این معنی نبود که روس‌ها با آن موافقت کرده باشند. واقعاً نمی‌توان گفت که ارتباط واضحی بین آنها وجود داشته است و این موضوع یک بُعد دیگر از این رابطه را نادیده می‌گیرد و آن این است که روسیه در زمینه انتقال دانش به ایران کمک‌هایی ارائه داده است. کمک‌های علمی در مورد برخی از برنامه‌هایی که آنها از قبل با آنها دست و پنجه نرم می‌کردند. مثلا برنامه پرتابگر فضایی آنها یکی از این برنامه‌ها بود و ایالات متحده آنها را به ارائه کمک به ایران متهم کرد. برنامه‌ای که بالقوه می‌تواند به یک برنامه موشک بالیستیک قاره پیما تبدیل شود.
آیا اینها عناصری از برنامه فضایی که در داخل ایران استفاده شده یا در طول پرتاب‌های ماهواره‌ای که از خاک روسیه انجام شده؟
اینها برنامه‌های داخلی ایران هستند. ایران دو برنامه فضایی دارد. یکی از طریق سازمان فضایی ایران است که غیر نظامی است. و سپس برنامه فضایی نیروی هوا فضایی سپاه پاسداران و نشانه‌هایی وجود دارد که روس‌ها به طور بالقوه در مورد برنامه نیروی هوا فضایی سپاه به ایران کمک کردند. این تاکنون فقط برای آزمایش پرتاب ماهواره‌ها استفاده شده است. با این حال به دلیل شباهت‌های فناوری در مورد موشک‌های بالیستیک قاره پیما و در واقع هر نوع موشک بالیستیک، ایران می‌توانست از آن درس‌هایی گرفته و آن را در جای دیگری به کار ببرد. فکر نمی‌کنم نشانه دقیقی وجود داشته باشد که فناوری روسی یا حداقل انتقال فناوری روسی در طول پرتاب‌های ایران به سمت اسرائیل به کار گرفته شده باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا روس‌ها به ایران اجازه دادند که مثلا از نسخه نظامی گلوناس ماهواره روسیه مسیریابی استفاده کند یا اینکه آیا در مورد هدفگیری اطلاعات ارائه داده است یا خیر. ما در مورد این موضوع اطلاعی نداریم، اما میتواند زمینه‌ای باشد که آنها در طول جنگ 12 روزه در آن همکاری میکردند.
آیا با توجه به روابط روسیه با اسرائیل ممکنه که این نوع استفاده از دانش یا فناوری یا اطلاعات روسیه یک خط قرمز باشه؟
این موضوع قابل بحث است. فکر می‌کنم ما نمی‌دانیم و بنابراین یک علامت سوال بزرگ است. با این حال ایران در گذشته از گلوناس برای برخی از پرتاب‌های موشکی خود استفاده کرده و فکر می‌کنم پس از حملات شواهدی از این موضوع داشتیم. به نظر می‌رسید که ایرانی‌ها و روس‌ها در مورد عملکرد برخی از موشک‌های خود علیه سیستم‌های غربی داده‌ها و دانش را به اشتراک می‌گذاشتند. بنابراین قطعاً بحث‌هایی در زیر سطح وجود دارد. میزان آن مشخص نیست، اما رابطه روسیه و اسرائیل نیز کاملاً تغییر کرده و اسرائیلی‌ها از روس‌ها و روابطشان با ایران بسیار ناراضی بودند. اما روسیه هرگز نمی‌خواهد یک همراه آشکار فعال در جنگ ایران علیه اسرائیل باشد. من فکر می‌کنم این چیزی است که برای آنها خط قرمز بود. اما اگر در پشت صحنه باشد، به آنها اجازه می دهد که آن را انکار کنند.
نیکول گرایفسکی بود، پژوهشگر اندیشکده کارنگی. مشروع این گفتگو رو در ساعت‌های پیش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم بخونید. یکی دیگر از جنبه‌هایی که این روابط روسیه و چین داره، خبرگزاری رویترز بهش پرداخته که به نقل از منابع تجاری اعلام کرده که تخفیف‌های جمهوری اسلامی به چین برای خرید نفت از ایران به بالاترین میزان در بیش از یک سال گذشته رسیده. این اتفاق پس از فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل رخ میده. از بابک غفوری آذر بشنوید.
خبرگزاری رویترز میگوید هر بشکه نفت خام سبک ایران در حال حاضر با بیش از 8 دلار تخفیف نسبت به شاخص نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر به فروش میرسد. بیشترین تخفیف در یک سال اخیر. این خبرگزاری به نقل از منابع تجاری گفته است این تخفیف در ماه سپتامبر حدود 6 دلار و در ماه مارس حدود 3 دلار بود. در این گزارش گفته شده که قیمت‌ها تا 10 دلار برای هر بشکه هم کاهش یافته است. زیرا خریداران به دنبال قیمت‌های پایین‌تر برای جبران مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و مشکلات احتمالی در بنادر چین هنگام تخلیه محموله‌ها هستند. اختلالات اخیر ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا علیه مشتریان است که به گفته واشنگتن در تجارت نفت ایران دخیل بودند، از جمله 4 پالایشگاه چینی و همچنین بنادر و چند کشتی مختلف. به گفته معامله‌گران این اقدامات در مجموع فروش نفت ایران را مختل کرده و ترس از تحریم‌ها را در میان خریداران افزایش داده است. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران پالایشگاه‌های کوچکی در چین را که به رغم تحریم‌ها به خرید نفت از ایران و روسیه ادامه می‌دهند تحت فشار گذاشته است. کشورهای غربی اخیراً تحریم‌های بیشتری بر تولیدکنندگان بزرگ نفت روسیه و سایر بازیگران این صنعت اعمال کردند تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را برای پایان دادن به جنگ اوکراین تحت فشار بگذارند. منابع تجاری می‌گویند این تحریم‌ها باعث شده برخی از خریداران در چین و هند، دو مشتری عمده نفت روسیه، خریدشان را متوقف کنند و این امر باعث کاهش شدید قیمت نفت خام روسیه و اضافه شدن محموله‌های فروخته نشده این کشور به ذخایر فراوان ایران شده است. چنین اتفاقی فشارها بر فروش نفت ایران را هم بیشتر کرده است. داده‌های شرکت کپلر که بر کشتیرانی بین‌المللی نظارت می‌کند نشان می‌دهد که حدود 14% از واردات نفت خام چین از ایران است، اما در ماه سپتامبر شهریور ماه میزان این خرید به 1,200,000 بشکه در روز کاهش یافته. این پایین‌ترین میزان در 6 ماه اخیر است. چین پیشتر به طور میانگین 1,380,000 بشکه در روز از ایران نفت می‌خرید. این گزارش خبرگزاری رویترز در همان روزی منتشر شده که محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی در پایان نشست هیئت دولت میزان فروش نفت ایران را بهتر از گذشته عنوان کرده بود.
حیف که نمیتونم عدد بگم، عدد میگفتم خب متوجه میشدید شرایط خیلی بهتر از گذشته است.
مقام های جمهوری اسلامی از زمان اعمال تحریم های بین المللی از اعلام جزئیات دقیق میزان فروش نفت ایران خودداری میکنند و تنها میگویند فروش نفت به رغم تحریم‌ها ادامه دارد.
از بابک غفوری آذر میشنیدید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و شما شنونده ساعت 14 هستید. اما یافته های پژوهشگران بریتانیایی میگه که صرف صبحانه در صبح زود به سلامتی و طول عمر کمک میکنه. بشنویم در این باره بیشتر از بنیامین صدر.
صبحا زودتر صبحانه بخورید تا شاید بیشتر عمر کنید. نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد که زمان صرف صبحانه میتواند با طول عمر افراد ارتباط داشته باشد. به گفته پژوهشگران هر ساعت تأخیر در خوردن صبحانه ممکن است عمر شما را کوتاه‌تر کند. این پژوهش که در مجله علمی کامیونیکیشن مدیسن منتشر شده بیش از 2 دهه زندگی نزدیک به 3000 شهروند بریتانیایی بین 42 تا 94 سال را بررسی کرده است. بر این اساس یافته ها نشان دادند افرادی که صبحانه را دیرتر می‌خورند نه تنها عمرشان می‌تواند کوتاه‌تر باشد، بلکه به طور میانگین از بیماری‌های مزمنی چون دیابت و مشکلات قلبی نیز بیشتر رنج می‌برند. پژوهشگران تاکید می‌کنند که این نتایج تنها یافته های یک پژوهش است و نمی‌توان 100% آن را ثابت کرد، اما شواهد به روشنی نشان می‌دهد زمان خوردن غذاها با ریتم طبیعی بدن یا همان ساعت زیست ارتباط تنگاتنگ دارد. مطالعات پیشین هم تایید کردند که همزمانی وعده‌های غذایی با ریتم شبانه روزی می‌تواند به تنظیم بهتر قند خون، کاهش التهاب و پیشگیری از اضافه وزن کمک کند. در مقابل بی‌نظمی در زمان غذا خوردن به ویژه صرف صبحانه در ساعات نزدیک به ظهر می‌تواند به اختلال در ترشح هورمون‌ها و افزایش ریسک بیماری‌های متابولیک منجر شود. با این حال متخصصان تغذیه هشدار دادند که تنها زمان صرف صبحانه کافی نیست، بلکه نوع و کیفیت مواد غذایی هم اهمیت بسیار دارد. ترکیب مناسبی از پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و چربی‌های سالم در وعده صبحانه می‌تواند به سلامتی و طول عمر شما بیفزاید. بنابراین اگر دنبال عمری طولانی تر هستید، صبحانه را در زمان مناسب پشت گوش نیندازید. سعی کنید شبها زودتر بخوابید، صبحها زودتر بیدار شوید و صبحانه را زود بخورید.
و این هم بود توصیه هایی که بنیامین صدر به ما می کرد به نیمه این برنامه ساعت 14 رسیدیم. یادآوری می کنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا اخبار و گزارش های متنوعی در انتظار شماست که هم می تونید بخونید، هم می تونید گزارش های ما رو بشنوید. بار دیگه همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی، مروری بکنیم بر تازه ترین خبرهای این ساعت و باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم در 30 دقیقه پیش رو.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به ابراز نظرات بی اساس در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد. اسماعیل بقایی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره بار دیگر حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را پیامد اظهار نظرهای رافائل گروسی دانست. روز گذشته آقای گروسی گفت آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای تحرکات جدیدی را در اطراف سایت‌های نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده شناسایی کرده است. به گفته آقای گروسی رسانه آژانس نشانه ای از افزایش حجم تولید اورانیوم غنی شده در ایران ندیدند. آقای گروسی گفته است مواد غنی شده تا سطح 60% همچنان در ایران است و آژانس باید از محل نگهداری آنها مطلع شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پیش از دیدار با رهبر چین دستور از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا را صادر کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به دلیل برنامه آزمایش‌های هسته‌ای کشورهای دیگر به ویژه چین و روسیه به وزارت جنگ دستور داده همتراز با این کشورها روند آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کند. وزارت خارجه چین در واکنش به این تصمیم آقای ترامپ از آمریکا خواست به پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند و اقدام‌های ملموسی را برای حفظ نظام جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه هسته‌ای در جهان انجام دهد. آمریکا در 30 سال گذشته به طور داوطلبانه آزمایش هسته‌ای را انجام نداده و روسیه و چین هم دست به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای خود نزده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین موفقیت آمیز بوده و دو طرف به توافقی برای کاهش تعرفه ها دست پیدا کردند. آقای ترامپ همچنین از توافقی یک ساله با چین برای تامین مواد معدنی کمیاب خبر داد و گفت که این توافق قابل تمدید است. به گفته رئیس جمهور آمریکا دو طرف درباره تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت فناوری انویدیا و بحران تایوان صحبتی نکردند، اما چین برای پایان جنگ اوکراین قول همکاری داده است. آقای ترامپ گفت در این سفر به دلیل مشغله کاری نتوانست کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را ملاقات کند، ولی احتمال دارد در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. یک منبع امنیتی در پاکستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات میان اسلام آباد و حکومت طالبان افغانستان خبر داد. به گفته این منبع امنیتی این مذاکرات قرار است در ادامه تلاش‌های میانجیگرانی ترکیه و قطر برای جلوگیری از درگیری‌های مرزی بیشتر برگزار شود، اما هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است. لور بکو دادستان پاریس میگوید 5 نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات از موزه لوور در پایتخت و حومه آن بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی فرانسه مظنون اصلی این سرقت هم از دستگیر شدگان است و پلیس مدت‌ها او را زیر نظر داشته و مدارکی حاوی اطلاعات ژنتیکی این مظنون را با سرقت موزه لوور مرتبط کرده است. پیشتر پلیس فرانسه از دستگیری 2 مظنون دیگر خبر داده بود و گفته بود که آنها به اتهام سرقت و مشارکت در توطئه جنایی در بازداشت هستند. در 27 مهر 4 سارق با استفاده از یک کامیون مجهز به بالابر و ابزار برش وارد گالری طبقه اول موزه شدند و با 8 قطعه جواهر گرانبها گریختند. در میان اقلام به سرقت رفته گردنبند زمرد و الماسی وجود دارد که ناپلئون اول آن را به همسرش ماری لوئیز هدیه داده بود و همچنین تاج تزیین شده متعلق به ملکه اوژن که با حدود 2000 الماس مزین شده است. هیچ یک از جواهرات سرقت شده که ارزش آنها حدود 102 میلیون دلار برآورد می شود هنوز پیدا نشده است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سری بزنیم به حوزه حقوق بشر. امیر رئیسیان وکیل شریف محمدی از تبدیل حکم اعدام موکلش به 30 سال حبس خبر داد. شریف محمدی فعال کارگری آذر 1402 بازداشت و به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود، حکمی که از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شده بود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
وکیل شریفه محمدی اعلام کرد که با تصمیم رئیس قوه قضاییه حکم اعدام این فعال کارگری با 1 درجه تخفیف به حبس درجه 1 یعنی 30 سال زندان تبدیل شده است. امیر رئیسیان روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خطر اجرای حکم فعلا برطرف شده، اما تلاش‌ها برای نقض کامل حکم ادامه دارد. او توضیح داده که روند پیگیری از طریق اعاده دادرسی یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دنبال خواهد شد تا محکومیت شریفه محمدی لغو و او از اتهام بغی تبرئه شود. بر اساس ماده 477 رئیس قوه قضاییه می تواند با خلاف بیان شرط تشخیص دادن یک رأی قطعی قضایی پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارسال کند. خانم محمدی فعال کارگری آذر 1402 بازداشت و تیر ماه 1403 از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. دلیل صدور این حکم برای این فعال کارگری عضویت پیشین او در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام شد. ویدا محمدی از بستگان شریفه محمدی ساکن سوئد پیشتر در گفتگو با رادیو فردا در این باره توضیح داده بود.
کمیته هماهنگی در سال 1384 تشکیل شد و هزاران عضو داشت در همون ابتدا و زمانی بود که ایران مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار رو در ارتباط با تشکل‌های کارگری امضا کرده بود و در اون دوره در کمیته هماهنگی اعضای بسیاری از کردستان، تهران، کرج و گیلان داشت. مبنای اساسنامه کمیته کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود، همونطور که از اسمش معلومه. دفاع از حقوق کارگران بود، دفاع از حق تشکل کارگران بود و در اون دوره شریفه هم مثل خیلی های دیگه عضو این تشکل شد و زمانی که پسرش متولد شد به خاطر گرفتاری‌هاش خودش داوطلبانه کنار رفت از این کمیته.
حکم اعدام شریفه محمدی مهر 1403 از سوی شعبه 39 دیوان عالی کشور نقض شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بهمن همان سال دوباره حکم اعدام برای او صادر کرد. شعبه 39 دیوان عالی کشور این بار به گفته امیر رئیسیان با وجود باقی ماندن همه ایرادات پرونده حکم اعدام را تایید کرد، حکمی که به گفته وکیل شریفه محمدی حالا از سوی رئیس قوه قضاییه با یک درجه تخفیف به 30 سال زندان تبدیل شده است.
فرشته غازی گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما چند روز بعد از انجام آزمایش موشک راهبردی روسیه، رئیس جمهور آمریکا دستور از سرگیری آزمایش جنگ افزار هسته‌ای را صادر کرد، تحولی که به باور تحلیلگران تبعات گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اندکی پیش از دیدار اخیر خود با شی جین پینگ رهبر چین طی یادداشتی در شبکه اجتماعی تروث از دستور خود به وزارت دفاع جهت ادامه آزمایش‌های هسته‌ای خبر داد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در این پست نوشت: ایالات متحده بیش از هر کشوری در جهان سلاح هسته‌ای دارد. این امر به علاوه نوسازی و بروزگردانی کامل سلاح‌های موجود در جریان نخستین دور ریاست جمهوری من به دست آمد. رئیس جمهور آمریکا در این یادداشت تصریح کرده که از انجام چنین کاری تنفر داشته، اما چاره دیگری هم نداشته. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این پست نوشته: بعد از آمریکا، روسیه بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان را دارد و بعد هم با فاصله چین است، که البته به نوشته آقای ترامپ ظرف 5 سال آینده خودش را به سطح دیگران می‌رساند. رئیس جمهور آمریکا افزوده که به دلیل برنامه‌های آزمایش دیگر کشورها، ایالات متحده هم بیدرنگ در سطحی برابر آزمایش جنگ افزارهای هسته‌ای خود را آغاز می‌کند. پیش از این تحولات، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 4 آبان ماه امسال از انجام آزمایش موفقیت‌آمیز موشک کروز بروستنیک خبر داده بود. جنگ افزاری راهبردی که با پیشرانه هسته‌ای کار می‌کند و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای هم دارد. دونالد ترامپ در آن موقع خطاب به همتای روس خود گفت: بهتر است به جای آزمایش موشکی جنگ با اوکراین را تمام کند. آزمایش سلاح‌های راهبردی روسیه در حالی انجام شد که پیمان استارت نو یا نیو استارت بین آمریکا و روسیه اوایل سال آینده منقضی خواهد شد. پیمانی که نیروی هسته‌ای این دو کشور را به 1550 کلاهک و 700 پرتابگر راهبردی در هر طرف محدود می‌کند. تمهیدی برای حفظ صلح جهان که اینک حدوداً 100 روز به پایان آن باقی مانده است. ولادیمیر پوتین اخیراً پیشنهاد کرده بود که به طور داوطلبانه برای یک سال دیگر به محدودیت‌های این پیمان پایبند بماند. پیشنهادی که دونالد ترامپ انجام آن را ایده خوبی توصیف کرد، اما اندکی بعد بر سر ادامه جنگ اوکراین مسکوت ماند. تغییر در سیاست رسمی واشنگتن و از سرگیری آزمایش هسته‌ای از جمله از این جهت‌ها از اهمیت است که این کشور از 33 سال پیش به این سو به طور داوطلبانه آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کرده بود. روسیه و چین هم دست کم از حدود 3 دهه پیش آزمایش هسته‌ای جدیدی انجام ندادند. این البته شامل سامانه‌های حمل کلاهک‌های هسته‌ای نمی‌شود، زمینه‌ای که اتفاقاً صحنه رقابت شدیدی بوده است. در سال‌های اخیر تنها کشور جهان که جنگ‌افزار هسته‌ای کامل را آزمایش کرد، کره شمالی بوده است. به گفته تحلیلگران، در صورت از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای از سوی آمریکا، مسابقه‌ای تسلیحاتی در پهنه جهانی شکل خواهد گرفت. رقابتی که شرکت کنندگانش تا به اینجای کار علاوه بر آمریکا، روسیه و چین، احتمالاً فرانسه، اسرائیل، بریتانیا، پاکستان، هند و البته کره شمالی را شامل خواهد شد.
هومن عسکری گزارش میداد. اگر سری به وبسایت ما هم بزنید، همکنون در گوشه دست چپ یک مطلبی رو همکارانم منتشر کردند، آزمایش سلاح‌های هسته‌ای از نو، تاریخچه آزمایش‌ها و وضعیت امروز. به سوالات مختلفی مطلب پاسخ میده، از جمله اینکه چرا آزمایش‌های هسته‌ای متوقف شد، چرا دوباره آزمایش‌های هسته‌ای انجام میشه و قدرت‌های بزرگ با سلاح‌های هسته‌ای خود چه می‌کنند. این مطلب رو میتونید در radiofarda.com مطالعه بکنید. اما بریم سراغ موضوعی دیگر در منطقه خاورمیانه، عربستان که تا مدت‌ها تنها به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان شناخته می‌شد، همینک با بلند پروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است. در همین راستا این کشور دست به برگزاری یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ریاض زده. از مهدی طاهباز در این باره بیشتر بشنوید.
آغاز یک کنفرانس بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط عربستان با محوریت هوش مصنوعی در ریاض که داووس صحرا لقب گرفته است. این کنفرانس روز سه‌شنبه 6 آبان آغاز به کار کرد و رهبران دستکم 20 کشور جهان در آن شرکت کردند. معاون رئیس جمهوری چین در صدر یک هیئت از وزیران این کشور همراه با بیش از 150 تن از شخصیت‌های دنیای بازرگانی بین‌المللی از جمله مهمانان این کنفرانس هستند. همچنین احمد الشر، رئیس جمهوری موقت سوریه که در یک سال اخیر رهبری کشورش را در دست داشته، به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این نشست حضور یافته است. دونالد ترامپ جونیور، یکی از پسران رئیس جمهوری آمریکا و از مدیران ارشد گروه‌های تجاری خانواده ترامپ، در کنار رؤسای شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری آمریکایی هم در این کنفرانس حضور دارند. عربستان با بلندپروازی‌های خود به دنبال جلب حمایت برای پروژه‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی است و در حالی که تا مدتی پیش تنها بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نامیده میشد، میکوشد با جلب سرمایه‌های کلان خارجی به کشور اقتصادش را متنوع کند. رئیس صندوق ثروت عمومی عربستان در آغاز این کنفرانس گفت سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور در سال گذشته با 24% افزایش به حدود 32 میلیارد دلار رسیده است. برگزار کنندگان این کنفرانس ریاض گفتند که انتظار دارند در جریان این همایش قراردادهایی میان صندوق سرمایه‌گذاری سعودی و شماری از شرکت‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی امضا شود. در رقابت دولت‌های ثروتمند حاشیه خلیج فارس برای کسب برترین جایگاه در حوزه فناوری، عربستان مشتاق است یک بازیگر واقعی بویژه در زمینه هوش مصنوعی باشد. این کشور برای جلب جوانان خود به کار در این زمینه، حقوق‌های بالاتر از میانگین جهانی را برای متخصصان مستعد تعیین کرده و مشوق‌های مالی زیادی هم برای جذب کارشناسان خارجی در این حوزه در نظر گرفته است. کنفرانس جلب سرمایه خارجی در ریاض در آستانه سفر پیشروی محمد بن سلمان به واشنگتن برگزار می شود. او آخرین بار در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بود. آقای ترامپ در اولین سفر خارجی خود پس از بازگشت به کاخ سفید اواسط بهار امسال به ریاض سفر کرد و از دولت سعودی وعده گرفت که 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، حضور پررنگ بازرگانان آمریکایی در کنفرانس کنونی ریاض نشان از اهمیت کریدور تجاری آمریکا و عربستان است.
گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید درباره داووس صحرا و بپردازیم به موضوعی دیگر. یک تیم بین المللی از متخصصان روز چهارشنبه اعلام کردند که تغییرات اقلیمی سلامت مردم در سراسر جهان رو به خطر انداخته و شکست سیاست‌ها منجر به میلیون‌ها مرگ قابل اجتناب در هر سال میشه. گزارش شمارش معکوس لنست میگه اعتیاد جهان به سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی سمی هوا، آتش‌سوزی‌های جنگلی و شیوع بیماری‌های مانند تب دنگی میشه و میلیون‌ها نفر هر ساله به دلیل عدم مقابله با گرمایش جهانی جان خود را از دست میدن. از گلناز اسفندیاری در این باره بیشتر بشنوید.
افزایش دمای هوا همکنون در هر دقیقه باعث مرگ یک نفر در جهان می شود. این را گزارش شمارش معکوس لنست، یک مطالعه بزرگ سالانه که تأثیرات تغییرات اقلیمی بر سلامت را بررسی می کند، اعلام کرده است. این گزارش می گوید 546 هزار نفر هر ساله بین سالهای 2012 تا 2021 میلادی به دلیل قرار گرفتن در معرض گرما، جان خود را از دست دادند که افزایش چشمگیری نسبت به ارقام دهه 1990 به شمار می رود. و بر اساس این گزارش، گازهای سمی ناشی از آتش سوزی های جنگلی سال گذشته منجر به مرگ 154 هزار نفر شدند. این گزارش خواستار افزایش سرمایه گذاری در انرژی بدون کربن و زیرساخت‌های مقاوم در برابر آب و هوا و برنامه‌ریزی بهتر برای چالش‌های بهداشتی شده است. انرژی بدون کربن شامل منابع انرژی پاکی مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی، زمین‌گرمایی و هیدروژنی است که برخلاف سوخت‌های فسیلی باعث آلودگی هوا، افزایش دی‌اکسید کربن و تغییرات آب و هوایی نمی‌شوند. با توجه به اینکه دمای هوای جهان در سال 2024 میلادی به گرمترین رکورد خود رسید و برای اولین بار 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوره پیش از صنعتی شدن بالاتر رفت، کارشناسان تهدیدات سلامتی ناشی از موج گرما، خشکسالی، باران‌های شدید و سایر پدیده‌های مرتبط با آب و هوا را مورد بررسی قرار دادند. در این گزارش آمده است که دولت‌ها در سال 2023 میلادی بیش از 950 میلیارد دلار صرف یارانه‌های سوخت فسیلی کرده‌اند. این گزارش 6 کشور را به عنوان بدترین متخلفان معرفی کرده است: روسیه، ایران، ژاپن، آلمان، عربستان سعودی و چین. به طور کلی، نویسندگان این گزارش، شرکت‌ها، تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران جهان را به عقب نشینی از تعهدات اقلیمی خود متهم کردند و از بازیگران محلی و گروه‌های اجتماعی به خاطر پر کردن خلأ رهبری تمجید کردند. پروفسور آلی جی از دانشگاه سیدنی استرالیا که عضوی از تیم تجزیه و تحلیل این مطالعه بود گفت: ما دائما به مردم تاکید می‌کنیم که استرس گرما می‌تواند بر همه تأثیر بگذارد و می‌تواند کشنده باشد. فکر می‌کنم بسیاری از مردم این را درک نمی‌کنند و اینکه هر مرگ ناشی از گرما قابل پیشگیری است. نسخه 2025 شمارش معکوس لنست در مورد سلامت و تغییرات اقلیمی توسط UCL با همکاری سازمان بهداشت جهانی و نیز 128 متخصص از بیش از 70 مؤسسه دانشگاهی و آژانس‌های سازمان ملل متحد تهیه شده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
شاید شما هم در گشت و گذار آنلاین مثلا در اینستاگرام با عکس‌هایی از اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80 روبرو شده باشید که حسی نوستالژیک رو در مخاطب برمی‌انگیزه. عکاس این آثار ساسان توکلی فارسانی است که حالا بیش از یک دهه است در کنار عکاسی به عنوان طراح تیتراژ سینما و تلویزیون هم شناخته میشه و بیش از یک دهه است در لس آنجلس زندگی میکنه. او مدت هاست که آرشیو تصویری خودش رو شامل ویدیو و عکس رو گشوده و در حساب اینستاگرام خود منتشر میکنه. درباره این عکس‌ها، واکنش مخاطبان به اونها و هنر عکاسی در خیابان از گذشته تا امروز گفتگوی داشتم با ساسان توکلی فارسانی و از او پرسیدم که چرا به صورت پیوسته این آرشیو رو منتشر میکنه.
همون موقع که عکاسی رو من انجام میدادم اصلا همه انرژی ها منفی بود به طرفم، از جایی که میتونستم ارز عرضه بکنم یا بودجه واسش بگیرم تا اطرافیان و دوست و آشنا و همکار و اینا که این کارا چیه میکنی چی. و حتی الانم که دارم پست میکنم اینا رو بهم میگن خب چی داره توش، این قوه خیزاری فلان، چون هیچ کدومش توش درآمدی نبود. به قولی که بچه ها اساساً بیمایه فطیره، خب این کاری که میکنید در کل تاریخی که حداقل دوربین اختراع شد اومد تصاویری ضبط شده که همش بیشترش خبریه. نمیدونم حتی قبل از تصاویر دوربین و عکس هم بریم عقب‌تر، تاریخ رو هرچی میخونیم اسم پادشاهان رو داریم میخونیم. نمیدونم مردم و دوران ساسانی چجوری زندگی میکردن، چی نوشتن در موردش نداریم، فقط در مورد پادشاهانه. حالا تو دوران ما عکاسی شده بود، یعنی 90% عکاس ها واسه روزنامه ها کار میکردن اون موقع و فقط هم باید میرفتن سراغ اون پروژه که دارن، برن از فلان کسک در فلان اتاق فلان عکس بگیرن برن تحویل بدن. ولی من دقیقا بر عکس همه اونا کار کردم، ولی عکس ها رو گرفتم
و دوربین رو چرخوندیم به طرف خیابون و به طرف مردم خیابون.
دقیقا شروع کردم عکس گرفتن و خب هر روز من چون قبلا نگاتیو کار میکردم، اون عکسی که میرفتیم میدادیم عکاسی ظاهر کنش، میرفتم میخواستم تحویل بگیرم یه پاکتی بود توش که یه نگاتیوی توش بود و یه سری عکس هم چاپ شده بود، یه لذتی داشت اون عکس را توی پاکت در بیاری نگاه کنی، هنوزم با هم اون لذت. الان میرسیم که چرا اینو من دارم پخش میکنم. تو این دورانی که در 15 سالی که من مهاجرت کردم اومدم و اتفاقات تاریخی افتاد، کرونا شد و یه سری از بین رفتن و همکارا را دیدم یه حد 12-13-14 سالی که شون فوت کرده، یکیشون تصادف کرده، یکیشون کرونا فوت کرده. ببین تمام آرشیو اینا دود شد رفت هوا، یعنی همشون تو هزار توی فولدرهای تو کدوم هارده تو کدوم کامپیوتر وارثاشون میتونن برن به یه عکس ها برسن بدونن موضوع چی بوده. من خود من بر بچه ها من مثلا هستم میدونم، ولی من همین عکس هم که یه دونه عکسی دارم برن فلان موضوع خواهم انتخاب کنم، فقط تو ذهن خودمه چیه، کجاست، چجوریه، کی گرفتم. ببین یه چیزی من بگم اینجا که فکر کنم جواب سوالو بده. خیلی خیلی قدیم بریم زمان اوایل سینما، فیلم ها ساخته میشد بعد برایش جشنواره ها شکل گرفتن. الان موضوع برعکس شده، همه فیلم درست میکنن برای جشنواره ها، موضوع عکاسی انجام میدن برای جشنواره ها. ولی خب من دقیقا برعکس میرم، من نه تو ایران تو جشنواره شرکت کردم، نه عکسام نه فیلم ها، چون یه مقداری سلیقه‌ای دیدم. برای همین اینجا که رسیدیم که من حالا عکس ها رو پست میکنم، شاید هیچ درآمدی هم نداره دیگه، ولی خب فیدبک ها رو میبینم، میبینم خیلی خوبه، داره یه سری متریال دیگه هم داره اضافه میشه، داره یه قصه دیگه یه به عکسای من اضافه میشه.
اون قصه های دیگر هم میشه راجبش صحبت کنیم، چون منم وقتی که دنبال میکنم انتشار عکسای شما رو، اینا رو میبینم که بازخوردهایی که داره، نحوهی که آدم ها امروز دارن به دهه 70 و 80 خورشیدی نگاه میکنن، پوشش ها رو میبینن، شکل و شمایل شهرها رو میبینن، خودشون رو تو عکس ها پیدا میکنن.
آره همین رو میخوام بگم، اصلا عکس میبینم یه عکسیه که من بارها دیدم، آدم توش رو نگاه کردم، حالا یهو میره منتشر میشه، یهو ارزشش میره بالاتر، یهو یکی توش پیدا میشه. عکس خود برای خود منم یه جور دیگه بعدش بهش نگاه میکنم، میبینم الان دارم اینجا انگار مثلا متولد میشه تازه این عکس، مردم اینو وقتی میبینن مثلا خود اون شخص انگار خیلی جالبه، یک بعضی کامنت میذارن میگن این عکس منه، آخ این عکس منه. خب خیلی ها میگن آقا چرا تشکر نمیکنی از فلانی، و من بهشون میگم آقا تو خود اینجوری ننویسین، یعنی گذشته خودشونو توی یک مقطعی یه برشی چیزی دارن میبینن، و حالا یکی چون یکی دوتا هم نیست یه مجموعه است، پشت هم ادامه داره و چیزش فرق میکنه. شما شاید خیلی جاهز یه عکس میذاره یکی توش خودش رو پیدا میکنه، من چون ادامه نداره خب خاموش میشه، ولی این چون یه مجموعه من میبینم خب یک متریال دیگه با تا آخرش برم، نمیتونم الان ول کنم وسط کار یا اینکه الان خسته شدم میگه حالا اینو ولش کن.
چیزی که میخواستم بپرسم راجب وضعیتی است که الان داریم، به هر حال 12 13 ساله که ایران زندگی نمی‌کنین و مثل بسیاری، مثل من و بسیاری، شاید ایران رو و مشخصاً تغییرات ایران رو از دریچه تصویری که کسانی که در ایران هستند و کار شما رو ادامه میدن داریم نگاه می‌کنی. این رو چطور می‌بینید؟ چه احساسیه که نیستید اونجا و این کار رو انجام بدید و چقدر از اون دریچه اطلاعات می‌گیرید امروز؟
ببین شاید این حسرت الان نداشته باشم که چرا نیستم اونجا این تصویر رو بگیرم، چرا این کار رو انجام بدم. خب شاید به خاطر این که الان عده زیادی دارن انجام میدن این کار رو و میان خب دیگه احتیاج نیست که حالا من برای این وقت بذارم مثلا اونجا باشم. شاید اگرم بودم نمیرفتم برم وقت بذارم برم عکاسی بکنم. شاید یه چیز دیگه هم هستش که واقعا من تو ایران اذیت شدم، از نه از فقط رژیم، از همکار، همسایه، نمیدونم توی خیابونها، نمیدونم یه کیف دوربین هم بدوزن حواسم پرت نباشه، یعنی یه مقدار ناامنی پیدا کرده بودم از هم نظر شغلی هم نظر امکانات وسیله ها و کار و اینجور برنامه ها. یه شاید اینا رو من تاثیر گذاشته که همون موقع هم که اومدم هیچ غم غربتی به من نیومد که بگم آی کاش که اونجا بودم، کاش که اونجا بودم. خیلی ها به من میگن تو عاشق ایرانی پا شدی رفتی، گفتم آره اینطوری هست، ولی اگه اجازه میدادن تو چرخم تو عراق هم میرفت، ترکیه هم میرفت، اونجا هم عکس میگرفتم، فرقی بالا من نمیکرد. اصلا نمیخوام مرز ببندم بگم ایران ایران تهران فلان، بیشتر ایرانی و وطن و نمیدونم چیز دارم ها، ولی نه انقدر پر رنگ کردم فکر کنن. خیلی میگن ساسان دلت واسه ایران تنگ شده داری این عکس رو داری پست میکنی. نه من این ور قضیه به عنوان تهیه کننده هم نگاه کن به قضیه که حالا داره عرضه میکنه کاریه که تولید کرده و ما دو تا آدم بشم، اون ورش آرتیست بشم، این ورش تهیه کنندهش بشم.
حالا در کنار این احساس ولی اون تغییر رو چطور میبینی؟ به خاطر اینکه به هر حال
تغییر خیلی زیاده، یکی عجیبه برام. من الان نگاه میکنم یه های ویدیوهای و وضع لباسهای بخصوص دخترها و نوع برخورد دخترها و کسی نیست به اینا گیر بده، چون قبلا هم دخترها سعی میکردن آزاد باشن ولی گیر دادن ها انقدر زیاد بود که چی میگن خودشون رو کنترل میکردن، با نوع پوچششون طوری میمدن بیرون. من یه ویدیو دیدم که راک دارن میذارن تو پیاده رو و دارن ملت دست میزنن که میگم چقدر مثلا آدم ها چقدر تیپ هاشون شبیه همین جاست که من دارم میرم تو خیابون. این تغییرات رو بخصوص تو این دو سه سال اخیر دیدن بعد از این اتفاقاتی که افتاد و بخصوص بعد از این جنگ 12 روزه بیشتر شد حتی این تغییرات توی پوشش. ولی از نظر زندگی آدما نوع ماشینا نوع چیزا رو خب دنبال کردم ولی هنوز واقعی نمیبینم، چون باز هم ویدیو و چیزایی که میاد سلکت شده است، فیلتر شده است، میرن میگردن دنبال اون کارت پستاله از تهران. یکی ازش ویدیوهای میذاره همش نگاه میکنه انگار مثلا یک کشور اروپایی هستی. جای دیگه هم هستش، باید بافتای دیگر ندارن، فقط بافتای رنگیه خوشرنگ خیابونا رو دارن میذارن.
حتی تغییرات اقلیمی هم توی عکسای شما دیده میشه، مثلا من میزان برفی که در عکسای شما میبینم و اون حتی بارونی که امروز در تهران نمیاد.
دقیقا این برف و اینا که تو پاییز برف میزد، ما همیشه آمار زمستون رو روی برفی که مونده رو کوه نگاه میکردم، آدم عاشق برف بودم که کی برف میاد همش تو کوه نگاه، صبح هم شدم بارون اومد و میدم چقدر کوه برف نشسته. و این عکس ها من اصلا یه بار توی که پست ها گفته بودم، گفتم بچه ها نماد ایران و بهترین نمادی از تهران که بخوای لوگوش باشه یه چیزی باشه کوه البرز و توچاله، بینون آزادی و نمیدونم شهیاد و برج میلاد نمیتونه نماد تهران باشه. این کوه هست که از هزاران سال پیش بود و هزاران سال دیگه هم خواهد بود، هیچ تغییری هم نمیکنه. برای همین من یه عکسام اصلا خودش کارکتر کوها گوهای البرز، به خاطر همین چون دیگه بافت برف و مسائل اقلیمی رو روش قشنگ میشه فهمید. عکسی که چند روز پیش گذاشتم تو پاییز تو آبانه سرما رو حس میکنید، تو پایین کوه هم برف هست. و ولی هم میدیدم از روی کامنت ها که آرزوی بچه ها بارندگی و برف شده، که دیگه نه بارون میاد نه برف یاد، اگرم برف یاد در حد چیز سباکی و آب بشه. ولی خب ببین اینم هست، به بچه ها میگم، خیلی هم توی پخش عکس ها دقت میکنم، باید حالا بازم به این دقت کنم، چون به هر حال اگر روزی که برف می اومد من حتما میرفتم عکس میگرفتم، روزی که بارون می اومد برم اومد عکسام بارونی می گرفتم، عکس خوشگلتر میشد. ناخودآگاه تعداد عکسام برف و بارونی های یومینی بیشتر میشه، از اون بیشتر شده میبینی شهری پر از برفه دیگه. اینجوری هم نبود خدا وکیلی که بخوایم نگاه کنیم که هر روز برف می اومد و بارون می اومد و خوشسالی داشتیم، هوای کثیف فراوون بود. نگاه میکنه به احساس هوا که روز تمیزتر بوده رفتی عکس بیشتر گرفت، روزی که هوا کثیف بوده عکس کمتر گرفت.
و با این صحبت‌های ساسان توکلی فارسانی در لس آنجلس میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما بودید، دعوت میکنم با ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر، شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.